اینه که آقای دکتر یوسفی نقدهای فراوانی کردن به نویسندگان. کسی اومده کتابی نوشته، ایشون اومده از کتابش ایرادهای بسیار گرفته، ولی یک ذره سرکار خانم وحیدی لحن ایشون لحن تمسخرآمیز، پرخاشجویانه و لحنی نیستش که از جاده ادب خدای نکرده بخواد
یا از نگاه بالا به پایین،
بله من. یا بخواد حرفی بزنه برنجونه. به قدری این قلم در دستان ایشون مثل مومی نرمه، میدونن چجوری و با ادب متانت و زبان شیوا و بلیغی نقد میکنن که شما ضمن این که این نقد رو متوجه میشید، تمام ایرادها میاد جلوی چشتون، هیچ چیز منفی در اون نمیبینید. حرفشون رو میزنن ولی در کمال ادب، کمال متانت. این چیزیه که خیلی از ناقدان ما، کسانی که بخوان نقد بنویسن، الگویشون میتونه یکی از کسانی که الگوشون باشه دکتر یوسفی باشه، که هیچ وقت از جاده اعتدال، انصاف و ادب خارج نمیشن. اگر 4 ایراد 5 ایراد بر مؤلف یک مقاله میگیرند، 5 تا 6 تا حسنم از اون مقاله نشون میدن و زبان به قدری متینه، انقدر این زبان مؤدبانه و دقیق به کار میره که متوجه نمیشید که دارن اثری رو نقد میکنن. حتی یکی به من میگه، من بار اول فلان نقد دکتر یوسفی رو به فلان کتاب خوندم، گفتم چقدر تعریف کردن ایشون، بار دوم که با دقت خوندم دیدم چقدر ایراد در آوردن. خب این نشون دهنده توانمندی ایشون هستش که ضمن این که تمام معایب رو بیان میکنن، محاسن رو میگن، و من فکر میکنم یکی از دلایلش زیستن با سعدی است که انصاف و اعتدال و ادب رو دیدن که الگو سعدی است. و در واقع دکتر یوسفی هم به نوعی برای روزگار ما نوشته هاشون مثل نوشته های سعدی است. بعد از این که کتاب با شاهنامه شروع شد، تقریبا 183 صفحه از جلد اول به شاهنامه پرداخته میشه و در اون داستانهای اصلی و مسائل مهمی در شاهنامه بررسی میشه. در این دو مقاله آخری که درباره مقدمه بر رستم اسفندیار و داستانها یه دکتر اسلامی نوشتن، تمام اون چیزی که یک خواننده باید درباره داستان رستم و اسفندیار بدونه در این دو مقاله آمده.
بی نهایت سپاسگزارم از توضیحات بسیار شنیدنی و ارزشمندتون آقای دکتر. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجه شما شنوندگان گرامی کیمیای کلمات قرار گرفته باشه. همراه ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید. با ادامه کیمیای کلمات در خدمت شما دوستداران شعر و ادب فارسی هستیم. در این نوبت کتاب 2 جلدی برف‌های در آغوش باد که مجموعی از مقاله ها، پژوهش ها، نقد ها و یادداشت هایی است که آقای دکتر غلام حسین یوسفی اون رو نوشتن و در دسترس شما عزیزان قرار گرفته. ما در این نوبت توفیق این رو داشتیم که با یکی از خردمندان حوزه شعر و ادب فارسی بیشتر آشنا بشیم. با توضیحات بسیار کامل و شیوایی که آقای دکتر ارائه میکنن واقعا انسان لذت میبره. آقای دکتر، اینکه دلبستگی جناب مرحوم یوسفی به حضرت سعدی چقدر در شخصیت ایشون و در قلم ایشون متجلی شده و اینکه شاگردان ایشون و کسانی که توفیق این رو داشتن که در کنار ایشون همراه باشن و از ایشون بیاموزن، چه توفیقی نصیبشون شده. آقای دکتر، خب اشاره کردید به خود کتاب که با شاهنامه فردوسی شروع شده و ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. فصل دوم درباره چند اثر ادبی هست که یکی از مقالاتش مقاله مهمی هستش با عنوان بیهقی و هنر نویسندگی او.
بله.
این مقاله که در جای دیگه هم، یعنی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، با یه تفاوت‌هایی در دیداری با اهل قلم اومده، مقاله بسیار پرباری است درباره شیوه نویسندگی بیهقی. می‌دونیم که بیهقی از 30 جلد به قول خودشون کتاب تاریخ بیهقی فقط 6 جلدش به ما رسیده، 1/5. اون 1/5 در واقع 1 جلد قطور یا 3 جلد باریک متوسط در واقع شده. این چیزی که از بیهقی به ما رسیده حائز چند اهمیت است. یکی نثر بیهقی که در واقع کاری کرده که کتابی که درباره تاریخ است، این کتاب بیاد بشه درس اصلی رشته ادبیات فارسی.
بله.
به خاطر اون نثر بسیار بسیار شاعرانه، دقیق
و توصیفی،
خاصی بل توصیفی خاصی که بیهقی داره و متناسب با هر موضوعی. یعنی شما وقتی مثلا داستان حسنک رو میخونید، اون لحظه‌ای که حسنک رو میبرن به دربار سلطان مسعود و میخوان اموالش رو مصادره کنن، به نوعی محاکمش در واقع دارن میکنن، شما توصیف دقیقی رو میبینید که مثلا نصر خلف فرمانده لشکر کجا نشسته بود، چجوری بود، چه اتفاقی افتاد، تو کوچه چه خبر بود. بعد میگه مثلا من که ابوالفضلم بیرون تالار تو کوچه کنار رو دکانها سکوها نشسته بودیم، فلان فلان، تمامو با دقت براتون میگه. بعد از این ور مثلا میاد حکایت افشین و بودلف رو برای شما میگه. این افشین و بودلف رو که برای شما میگه، از همون اول شما با یک استرس به قول امروز یا هیجان استراب شروع میشید که نویسنده داره تعریف میکنه که من نصف شب از خواب پریدم، گفتم یه چیزی هست، گفتم اسب بیارم، میخوام برم خونه سلطان، و جمله ها کوتاه کوتاه بریده بریده، جوری که انگار دارید نفس نفس میزنید. و چنان این نثر بیهقی با اون استراب و پریشانی و استرس همراه هست که یک نفس خواننده رو دنبال خودش میکشونه تا پایان داستان. این هنره که شما وقتی میخواید یک داستان پرهیجان رو تعریف کنید، نثر شما جمله هاتون کوتاه میشه. بیهقی معروف به جمله های بلند، این تبدیل میشه به جمله های کوتاه، بعد بریده بریده، فعل پشت هم، چوری که انگار نویسنده داره نفس نفس میزنه مینویسه. این رو مقایسه بکنید مثلا با اون قسمت بردار کردن حسنک. این جور چیزها رو دیدن، این جور دقت‌ها رو در تاریخ بیهقی داشتن، نشون دهنده اینه که ایشون انس زیادی با تاریخ بیهقی داشته. آقای دکتر یوسفی سعی میکنه به ما در دومین مقاله این بخش الگویی بدهد که اگر میخواهید یک کتاب رو به لحاظ نوع نثرش نقد بکنید، چه الگوهایی باید داشته باشید. در ضمن اون شیوایی رو هم داره، یعنی خشک، مقاله خشک علمی نیست. قبل از این مقاله‌ای دارن راجع به دقیقی،
بله،
دقیقی شاعر، اونجا این رو با یه عنوان عاشقانه آوردن و چنان این مقاله شما رو جذب میکنه که تا پایان متوجه نمیشید که شما یک مقاله علمی رو خوندید. نمیدونم این درسته یا نه، میخواستم گفته هامون رو با این جمله به پایان ببرم در این بخش که مقالات آقای دکتر یوسفی به گمان من ملتقای مقاله و داستان کوتاهه. یعنی انگار یک جایی که داستان و مقاله علمی یک جایی به هم میرسند، اونجا مقاله آقای دکتر یوسفی. در مقاله آقای دکتر یوسفی به نوعی اون تکنیک های نویسندگی قدما و معاصرین ما و به ویژه مسئله علمی، صراحت، ایجاز و نکته های تحقیقی با هم یک جا جمع میشه.
من.
که بعضی از مقالات ایشون رو به صورت چیزی در آورده که ما بهش میگیم ملتقای مقاله و داستان کوتاه.
آقای دکتر، زمانی که شما اشاره کردید به مقاله‌ای که درباره تاریخ بیهقی نوشتن دکتر یوسفی، این که واقعا چقدر نمایش نام نویسا میتونستن از این اثر تاثیرپذیر باشن.
بله بله، خوندن هر کدوم از کارهای آقای دکتر یوسفی،
بله،
ببینید وقتی کس داستان نویسی نوشته ایشون درباره بیهقی رو میخونه، خیلی نکته ها برای داستان نویسی به چنگش میاد. یک شاعر همینطور، یک نمایشنامه نویس میبینه، از دیدی کسی داره میبینه که ببینید آقای آیت‌الله یوسفی یکی از کسانیه که یکی از بهترین متن‌های کلاسیک نقد ادبی جهان رو ترجمه کرده. کتاب شیوه های نقد ادبی دیوید دیچز که مرحوم دکتر یوسفی با مرحوم غلام حسین صدیقیانی ترجمه کردن جزء متن‌های درجه یک و کلاسیک نقد ادبی دنیاست. کسی میتونه اون متن رو ترجمه بکنه که یک بر زبان انگلیسی خیلی مسلط باشه، بر زبان فارسی مسلط باشه، دوم نقد ادبی رو بفهمی چیه. یه همچین استادی با اون معلومات و تبحر در ادبیات فارسی تمام چیزهایی که می‌نویسه پر از نکته است، از جمله همین مقاله هنر نویسندگی بیهقی و چندین عاشقانه شعر دلبر که درباره دقیقی است و آغاز کننده بخش تأملی در چند اثر ادبی بخش دوم این کتاب.
خب آقای دکتر، با توجه به گستردگی مطالب همین جلد اول فکر میکنم که باید یک برنامه دیگه هم بپردازیم.
بله بله، اگر جلسه بعدیمون هم هفته آینده هم به همین کتاب بپردازیم به گمانم بهتر خواهد.
یه حق مطلب ادا شده. تشکر میکنم از توضیحات بسیار خوب شما آقای دکتر. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات قرار گرفته باشه. انشالله همونطور که آقای دکتر وعده کردن نوبت بعد با این کتاب بیشتر آشنا میشین با محتویات این اثر بسیار ارزشمند. من وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو فرهنگ از تهران. تا ساعت 10 شب با شما خواهیم بود. دوستان، در آستانه اذان مغرب به افق تهران قرار داریم. اذان مغرب به افق تهران در ساعت 20 و 29 دقیقه خواهد بود. امیدواریم که این لحظات و دقایق رو با ما همراه باشید. التماس دعا داریم حضور یکایک که شما همراهان و شنوندگان رادیو فرهنگ. خدایا، حقیقت هر باطل را که شیطان در چشم ما می آراید به ما بشناسان، و چون شناساندی ما را از ارتکاب آن بازدار، و به ما بیاموز که چسان فریبش دهیم، و ما را آگاه کن که با چه آلت و که با چه آلت با او جدال کنیم، و از خواب غفلت بیدار من ساز که بدو نگرویم، و توفیق خود رفیق ما گردان، و در پیکار به خلاف او یاری من نما. خدایا، در هر کار که شیطان گره کند گره گشایی کن، و هر در را که بربندد تو باز کن، و هر تدبیر که کند گسسته گردان، و هر آهنگ که کند برهم زن، و هر رشته که محکم برتابد پنبه نما. خدایا، لشکر شیطان بشکن، کیدش باطل نمای، پناهگاهش ویران ساز، و بینش بر خاک ما.
شنیده ای که دعا استجابت در پی دارد؟
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکم،
و قال ربکم ادعونی استجب لکم.
بخوانید مرو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ، صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده.
شنیده ای که دعا استجابت در پیدا آمد؟
مخ العباده یعنی مغز عبادته.
دعا و توجه قلب فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن.
و این دعا کلید نجات.
خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه. هیچ دری کوبیده نمی شود مگر اینکه باز می شود. هر طرف تیر دعا کرده ام روان، باشد از این میانه یکی کارگر شود. حافظ می فرمید.
بخوان خدا را، 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 بخوان خ مگر نوای مرغ هم ثمری بخشد به ما صفای عالم دیگری بخشد برابر این نشان هم ز دل آوایی مگر که بر دعای ما اثری بخشد
دوستان گوشه جان می سپاریم با آیات 35 تا 40 از سوره نور با تلاوت قاری عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له فما له من نور صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب بأفق تهران از راديو فرهنگ مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله